فصل 20 اجتناب از تعهد و دفع رنج. سریلانکا در 25 سال اخیر با رنج‌های بسیاری روبرو بوده است. جنگی در شمال شرقی کشور، انقلابی در جنوب، یک سونامی تخریب کننده و بیماری‌های همه‌گیر فراوان. همچنین شاهد جفا بر مسیحیانی هستیم که در این کشور بشارت می‌دهند. گاهی دوستان خارج از کشور به من یادآوری می‌کنند که چقدر خوشبختند از اینکه نباید در چنین رنجی خدمت کنند. البته که آنها خوشبخت هستند، اما من می‌خواهم به آنها بگویم که بزرگترین رنج من در 25 سال اخیر به خاطر هیچ کدام از این تراژدی‌هایی که بر سر سریلانکا آمده است نیست. هرچند در این تراژدی‌ها نیز ترس، ناامیدی، غم و خشم ایجاد شده است، اما بزرگترین رنج من از ارتباطات با مردم ناشی می شود. رنجی که در تعهد من نسبت به انسانها وجود دارد و مسیحیان هر کجا که زندگی کنند با چنین رنجی روبرو خواهند شد. پولس لیستی بلند بالا از رنجهای خود از رسالتش را یادآور می شود. اما از لحن گفتاری که در متون مختلف به چشم می خورد، بزرگترین رنج او به خاطر باورهای اشتباه و طرد شدن از سوی مسیحیانی بود که خود آنها را زاییده بود. در واقع لیستی از رنجهایی که او ارائه می دهد به عنوان درخواستی از رهبران بود که اعتبار او را بپذیرند و آنچه او فکر می کند را رد نکنند و به آنها یادآوری می کند که او چقدر به خاطر انجیل رنج کشیده است. هر ملت یا فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، اگر متعهد به مردم آنجا باشیم، قطعاً رنج بسیاری را متحمل خواهیم شد. وقتی که کلیساها باعث رنج پولس شدند و او را رد کردند، او از آنها ناامید نشد و به خدمتی که خداوند به او سپرده بود مشغول شد. از طریق نامه‌هایش با آنها کلنجار رفت. بسیاری از این نامه ها خطاب به کلیساهایی بود که او یا همکارانش بنیادش را نهاده بودند. بنابراین ایمانداران آنجا فرزندان او محسوب می شدند و قابل درک است که پولس حتی زمانی که آنها با او مخالفت می کردند آنها را به حال خود رهانه می کند. اما مشکلاتی هم از کلیسای اورشلیم بر می خواست، کلیسایی که او خود باعث ایمان آوردنشان نبود. زمانی که از اورشلیم سعی می‌کردند کلیسای انتاکیه را مجبور به حفظ رسم ختنه بکنند، پولس در مورد آن مطلب با بی‌تفاوتی عبور نکرد. او به خدمات خود در کلیسای انتاکیه ادامه می‌داد، کلیسایی که او و برنابا با آن آشنا بودند. این دو دوست به محض باخبر شدن از مشکل ایجاد شده در کلیسای اورشلیم فوراً به راه افتاده و تا اورشلیم 400 مایل را طی کردند تا به این مسئله رسیدگی کنند. نتیجه این سفر آنها یکی از مهمترین نتایج الهیاتی را در تاریخ کلیسا ثبت نمود و باعث شد که کلیسا از یهودیت سنتی آزاد شده و تبدیل به یک جامعه جهانی گردد. اعمال 15. نسل ما را می توان نسل مسکن یا ضد درد خواند، زیرا مردم عادت کردند که از رنج اجتناب کنند و حالت خونسا به خود بگیرند. چنین نگرشی در خدمات نیز دیده می شود. یکی از روش های متداولی که در مسیحیان دیده می شود این است که آنها خود را متعهد به گروه خاصی نمی دانند و زیاد به افراد دیگر در گروه نزدیک نمی شوند. آنها فکر می کنند اگر ما فاصله امن خود را با افراد دیگر حفظ کنیم، می توانیم از رنج اجتناب نماییم. به ما یاد دادند روابط خود را در حدی نگاه داریم که بتوانیم آن را مدیریت کنیم. حقیقتی در اینجا وجود دارد. پس احساسات ما نباید درگیر زندگی افراد دیگر شود، چون مشکلات آنها می تواند ما را فلج کند. اما تعهد صحیح یعنی آنقدر در زندگی افراد دیگر سرمایه گذاری کنیم که نسبت به ضربه خوردن از سوی آنها آسیب پذیر شویم. فرهنگمان را همچنین می توانیم فرهنگ دور ریختن بنامیم. دور انداختن چیزهایی که به دردمان نمی خورند. تعمیر وسیله برای من بسیار گران تمام می شود. بنابراین آنها را دور می‌اندازیم و یک وسیله تازه جایگزین آن می‌کنیم. یک بار باید موعظه‌ای را آماده می‌کردم. موضوع آن تعلیم وجود استرس در خدمات بود و اینکه ما ناگزیریم که استرس موجود در خدمت را تحمل کنیم. در آن زمان 3 نفر در مورد مشکلاتشان با من سخن گفته بودند که چگونه خود آنها یا فرد نزدیک به آنها توانسته خود را از شرایط بسیار استرس‌زا آزاد کند. یکی از افراد کلیسایی که در شرایط سختی قرار داشت را ترک کرده بود. فرد دیگر سازمان مسیحی خود را ترک کرده بود و شخص سوم همسرش را ترک کرده بود و خود را از زندگی زناشویی فاجعه بارش آزاد نموده بود. نمی توانستم خودم را کنترل کنم و از خود نپرسم که آیا واقعاً اراده خداوند بود که آنها آنجا را ترک کنند یا نه؟ باید در آنجا می ماندند، در کلیسایشان، سازمانشان یا همراه با همسرشان؟ اکنون باید بگویم که همواره حدی از فشار در خدمات مسیحی وجود دارد که ضروری نبوده و ما باید بیاموزیم که آنها را رد کرده و شادی خود را در خداوند حفظ کنیم. در واقع شرایطی وجود دارند که ما باید آنجا را ترک کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند برنامه‌ای برای ما در جای دیگر دارد. گاهی این ترک کردن به همراه رنج بسیار است، خصوصاً در اوایل آن. حتی پولس و برنابا نیز پس از سالها همکاری پرثمر باید از یکدیگر جدا می شدند، اگرچه آنها ظاهراً روابطی گرم و صمیمی داشتند، اما جدا شدن آنها از هم واقعی ناخوشایند بود. اعمال 15:36-41. پولس استرس برخواسته از تعهد را چنین تشریح می کند: افزون بر همه اینها، بار نگرانی برای همه کلیساهاست که هر روزه بر دوشم سنگینی می کند. کیست که ضعیف شود و من ضعیف نشوم؟ کیست که بلغزد و من نسوزم؟ 2 قرنتیان 11:28-29. پولس رویکردی با قلبی گشاده نسبت به خدماتش داشت و همین رویکرد باعث می شد که نسبت به آسیب‌ها ضربه پذیر گردد. رنج او در زمانی که دارد چنین اعترافی می کند محسوس است. ای قرنتیان، ما بی پرده با شما سخن گفتیم و دل خود را بر شما گشودیم. ما محبت خود را از شما دریغ نمی داریم. شمایید که مهر خود را از ما دریغ می کنید. با شما همچون فرزندانم سخن می گویم. شما نیز دل خود را بر ما بکشایید. 2 قرنتیان 6:11-13. به آسیب پذیری او در زمانی که به غلاطیان نامه می نویسد دقت کنید. فرزندان عزیزم، که برایتان باز رنج زایمان دارم تا مسیح در شما شکل بگیرد. کاش همکنون نزدتان بودم تا لحن خود را تغییر می دادم، زیرا از شما در شگفتم. غلاطیان 4:19-20. در اینجا به روش‌های فرار از پذیرش رنجی که به خاطر تعهد با آن روبرو خواهیم شد توجه کنید. زمانی که اعضا مرتکب گناهان جدی می‌شوند، بگذاریم که همینطور ما را ترک کنند بدون اینکه وارد فرایند طاقت فرسا و دردناک تربیت، شفا و احیا شویم. زمانی که با گروهی که عضوش هستیم با مشکلی برخورد می‌کنیم، آن گروه را ترک کرده و عضو گروه دیگری شویم بدون اینکه موضوعات را بررسی کرده و آنقدر مداومت نشان دهیم تا به نتیجه درستی برسیم. زمانی که مردم مسیری را که در آن قرار گرفته ایم زیر سوال می برند، آنها را تشویق می کنیم که کلیسای خود را ترک کنند و به کلیسایی بروند که در آن احساس راحتی بیشتری می کنند، بدون اینکه وارد مسیر و فرایند دردناک روبرو شدن و کشمکش با اعتراضات آنها شویم. زمانی که به خاطر کاری که دیگری انجام داده و به ما آسیبی وارد کرده، بدون اینکه با آن فرد برخورد کنیم و مشکل را بنیادی حل کنیم، از کنار آن با بی‌تفاوتی عبور کنیم. زمانی که در گروه کوچک ما مشکلی جدی وجود دارد و میگوییم که نمیتوانیم به آنها کمک کنیم، زیرا وقت و انرژی و منابع کافی در اختیار نداریم، گاهی ما نباید اصلاً به برخی از افراد به خاطر خودشان کمک کنیم، اما معمولاً کمک می‌کنیم و چنین کمکی به بهایی سنگین برای ما تمام می‌شود و باعث خستگی و خالی شدن منابع شخصی ما می‌گردد. زمانی که مردم ما را با نارضایتی و تلخی ترک می‌کنند، ما اجازه می‌دهیم که بروند بدون اینکه فرصتی به آنها بدهیم تا درباره ناراحتی‌هایشان صحبت کنند. من ایمان دارم که مکالمات قبل از ترک جماعت بسیار مهم هستند، مخصوصاً وقتی که فرد می‌خواهد با ناراحتی کلیسا را ترک کند. اگر آن شخص می‌تواند خشم خود را ابراز کند، شانس بسیاری وجود دارد که بتواند رنج خود را پشت سر گذاشته و بار دیگر از جایی صحیح رابطه‌اش را آغاز کند. اگر این کار انجام نشود، آنها با خود باری غیر ضروری را برای مدتی طولانی حمل خواهند کرد. این بار مانع از رشد و سلامت آنها پس از تحمل رنج می گردد. برای یک رهبر شنیدن سخنان خصمانه افرادی که می خواهند آنها را ترک کنند سخت است. خود شخصی که در حال ترک نمودن کلیساست و می خواهد به دنبال جای جدیدی بگردد بیشتر از همه آسیب پذیر است. پذیرش چنین رنجی به دلیل خشم این افراد حداقل کاری است که می توانیم برای آنها انجام دهیم تا آنها بتوانند پس از جدایی دردناک خود روابطی نو ایجاد کنند. خواندگی ما در گروه جوانان برای مسیح در سریلانکا این است که به سراغ جوانانی برویم که به کلیسا نمی آیند. قوانین ضد بشارت در خیابان بشارت به جوانان را بسیار سخت نموده و این عمل شکار غیر اخلاقی ذهن‌های آسیب پذیر شمرده می شود. برای ما آسان‌تر خواهد بود که تمرکزمان را بر جوانان مسیحی و تعلیم دادن آنها تغییر دهیم. این خدمت بی خطر است و باعث می شود که خدمت ما بیشتر توی چشم باشد و در نتیجه می توانیم بودجه های بیشتری برای کارمان دریافت کنیم. اما ما باید به تعهدمان برای کار در بین جوانانی که بی ایمان هستند وفادار باقی بمانیم. وقتی بسیاری از ایمانداران درباره صلیبی که باید متحمل شوند فکر می کنند، آنها فقط درباره چیزهایی مانند جفا، گمنامی و تبعیضاتی که به خاطر باور به اصولشان متحمل می شوند صحبت می کنند. آنها در سخنان خود به سختی‌هایی که به خاطر تعهدشان نسبت به مردم وجود دارد بی‌تفاوتند. سختی‌هایی مانند خستگی ناشی از کمک به آنها و رنج ناشی از ضربه‌ای که به ما زده‌اند و ما باز باید آنها را محبت کنیم. تعهد ما نسبت به مردم باعث ایجاد رنج در مسیحیان از هر ملت و هر فرهنگی می‌شود. البته این کاوش ما کامل نخواهد بود اگر فراموش کنیم این جمله را بگوییم که شادی خداوند که فراتر از تمامی رنج‌های ماست آن عاملی است که به ما قوت می‌بخشد تا رنج را متحمل شویم. موضوع فصل بعدی به ما می‌گوید که تعهد نه تنها باعث رنج ما می‌شود بلکه باعث شادی ما نیز می‌گردد.